بخش هشتم، شکستن عادات زندگی. یک شنبه 16 ژوئیه 1961. تمام روز ما حیوانات کوچک جوندهی را که شبیه سنجاب ولی فربه‌تر بودند و دنخوان آنها را موش آبی می نامید زیر نظر گرفتیم. دنخوان به من نشان داد که آنها در موقع خطر تا چه حد سری بودند. ولی این عادت مذموم را داشتند که به محض فاصله گرفتن از تعقیب کننده خود متوقف می شدند یا حتی روی تخت سنگی می رفتند، روی پا بلند می شدند تا اطراف را نگاه کنند و به نظافت پشمهای خود بپردازند. موشهای آبی چشمهای تیزی داشتند و می بایست هنگامی که می دویدند حرکت کنیم و حدس بزنیم که کی متوقف خواهند شد تا در آن موقع کاملا بی حرکت باشیم. نظاره این حیوانات همه حواس مرا به خود مشغول داشته بود و به این ترتیب برنامه ای را اجرا کردم که برای یک شکارچی یک روز شکار محسوب می شود. من رد این حیوانات را پیدا کردم و تقریبا موفق می شدم با قاطعیت حرکات آنها را پیش بینی کنم. بعد دنخوان به من آموخت که چگونه برای بدام انداختن آنها تله بسازم و توضیح داد که شکارچی باید همیشه برای شناسایی شکار خود وقت صرف کند و بفهمد که او کجا غذا می خورد و کجا می خوابد تا بتواند محل مناسبی برای تله گذاشتن پیدا کند. می بایست شب تله گذاشت و روز بعد جانور را ترساند و آنگاه منتظر بدام افتادن او شد. دنخان چند قطعه چوب آماده می کرد. تله من تقریبا حاضر شده بود و با کمی استراب از خود می پرسیدم که آیا درست کار خواهد کرد یا نه، که ناگهان دنخان کارش را متوقف ساخت و نگاهی به مچ دست چپش به ساعتی که هرگز نداشت انداخت و اعلام کرد که وقت نهار است. من چوب بلندی را در دست داشتم و می‌خواستم آن را خم کنم، ولی با حرف او به طور غیرعادی آن را با همه وسایل کارم به زمین گذاشتم. دنخان بدون پنهان کردن کنجکاویش مرا می‌نگریست. آن وقت صدای بوق کارخانه‌ای را تقلید کرد. به قهقهه خندیدم. تقلید او واقعاً عالی بود. به طرفش رفتم، مستقیم در چشمان من نگاه کرد و سرش را به چپ و راست تکان می داد. گفت: لعنت بر شیطان. چه اتفاقی افتاده است؟ دوباره صدای بوق کارخانه را تقلید کرد و گفت: نهار تمام شد، برگرد سر کارت. گیج شده بودم، خشکم زده بود. فکر کردم شوخی می کند، مخصوصا که ما غذایی برای خوردن نداشتیم. پرداختن به سنجاب‌ها باعث شده بود غذا را فراموش کنم. چوبم را برداشتم و سعی کردم آن را خم کنم. چند لحظه بعد دوباره صدای بوق کارخانه به گوش رسید و دنخان اعلام کرد: وقت بازگشت است. نگاهی به ساعت موهومش انداخت و مرا نگریست و چشمکی زد. با لحن اسرارآمیزی گفت: ساعت 5 است. فکر کردم شاید حوصله‌اش از شکار سر رفته و قصد دارد برنامه را نیمه تمام رها کند. همه چیز را زمین گذاشتم و خود را برای بازگشت آماده کردم. هیچ توجهی به او نداشتم. وقتی حاضر شدم سرم را بلند کردم و او را دیدم که چارزانو نزدیک من نشسته است. گفتم: من آمادم. هر وقت شما بخواهید می توانیم برویم. بلند شد، از تخت سنگی بالا رفت و بی حرکت ایستاد. به من نگریست. دستهایش را مثل بلندگو جلوی دهانش گذاشت و صدای گوشخراش و طولانی شبیه صدای بوق خیلی بزرگی را تقلید کرد. در حال بوق زدن دور خودش می چرخید. پرسیدم: دنخان چه کار می کنید؟ پاسخ داد که به همه دنیا اعلام توقف کار داده است. مبهوت مانده بودم. از خود می پرسیدم که آیا شوخی می کند یا عقلش را از دست داده است. دقیقا او را زیر نظر داشتم، به امید اینکه بین آنچه انجام می داد و چیزی که شاید زمانی گفته بود نوعی ارتباط بیابم. اما آن روز صبح ما حتی یک کلمه حرف هم نزده بودیم، یا به هر حال حرف مهمی نزده بودیم. او همانطور بالای تخت سنگ ایستاده بود. نگاهی به من انداخت، لبخندی زد و سپس چشمک زد. داشتم نگران می شدم. دخان دستایش را جلوی دهان گذاشت و یک صدای طولانی بوق به گوش رسید. سپس اعلام کرد که ساعت 8 صبح است و من باید دوباره وسایلم را آماده کنم، چون ما همه روز را برای شکار در اختیار داریم. دیگر هیچ سر در نمی آوردم. ترسم کم کم تبدیل به میل شدیدی به فرار شد. او حتما دیوانه بود. آماده رفتن شدم که او از منبر خود پایین آمد و لبخند زنان به سوی من آمد. پرسید: تو فکر میکنی من دیوانه شدم؟ اینطور نیست؟ اقرار کردم که رفتار غیرعادی او موجب وحشت من شده است. گفت او هم متقابلاً درباره من همین فکر را میکند. منظورش را نفهمیدم. گفتم که رفتارش جنون‌آمیز به نظر میرسد. توضیح داد که عملاً کوشیده است با شدت و سنگینی در رفتار غیرمنتظرش مرا به وحشت اندازد، زیرا من نیز با سنگینی رفتار همواره قابل پیشبینی و بدون تازگی خود حال او را به هم می زدم. عادات زندگی من همانقدر به نظر او جنون‌آمیز بود که بوخهای کارخانه او. جا خوردم و اعتراض کردم که واقعا عادتی ندارم و به همین دلیل نیز زندگی من یک آشوب بی حد و حصر است. به قهقهه خندید، بعد اشاره کرد که نزدش بنشینم. باز هم موقعیت به طور مرموزی واژگون شده بود. ولی به محض اینکه به صحبت پرداخت، وحشت من زایل شد. پرسیدم: عادت‌های جاری من چیست؟ هر کاری که می‌کنی از روی عادت است. مگر برای همه ما اینطور نیست؟ نه، نه برای همه. من هیچ کاری نمی کنم که از روی عادت باشد. دونخان، چه چیز موجب این صحنه شد؟ من چه کردم یا چه گفتم که باعث این رفتار شما شد؟ تو دلواپس نهار بودی. من در این باره چیزی به شما نگفتم. از کجا می دانید؟ هر روز حدود ظهر و حدود ساعت 6 بعد از ظهر و صبح ها حدود ساعت 8 تو نگران هستی، چون برای تو وقت غذا خوردن است. و موذیانه افسود: حتی اگر گرسنه نباشی. برای اینکه عادت هایت رو به تو نشان دهم، تقلید بوق کافی بود. تو تربیت شده ای تا کارهایت رو با یک علامت شروع کنی. مرا ورانداز کرد، انگار منتظر سوالی بود. هیچ دفاعی نداشتم. ادامه داد: و حالا تو از شکار هم یک عادت ساخته ای. به همین زودی در عادت شکار جا افتاده ای. لحظاتی از که حرف میزنی، زمانی که غذا میخوری و ساعت معینی که میخوابی. دلیلی برای اعتراض نداشتم. دونخان زندگی مرا توصیف میکرد. من از این اصل در هر کاری که انجام می دادم پیروی می کردم. مازالک اعتقاد راسخ داشتم که در زندگی خیلی کمتر از اغلب دوستان و آشنایانم اسیر عادتها بودم. دونخان ادامه داد: تو مطالب زیادی درباره شکار می دانی و خوب می دانی که یک شکارچی در درجه نخست عادات طعمش را مورد مطالعه قرار می دهد. در واقع این آن چیزی است که از او یک شکارچی بزرگ می‌سازد. اگر مسیری را که در آموختن شکار به تو دنبال کرده‌ام به خاطر بیاوری، این مطلب را خواهی فهمید که اول ساختن و کارگذاشتن تله را به تو آموختم و سپس عادات حیوانی را که می‌خواستی شکار کنی به تو نشان دادم و آنگاه مؤثر بودن تله‌ها را علیه عادات آنها به تو ثابت کردم. اینها همه عوامل بیرونی و ظاهری شکار را تشکیل می‌دهند. حالا باید آخرین و بدون شک مشکل‌ترین قسمت شکار را به تو بیاموزم تا تو بتوانی آن را واقعا درک کنی و به کار بندی و دعوی شکارچی بودن داشته باشی. زمان زیادی خواهد گذشت. چند لحظه ساکت شد، گویی می‌خواست به من فرصتی بدهد. کلاهش را برداشت و تقلید موش‌های آبی را که روی پاهای عقبشان می‌ایستند و به شستشوی خود می‌پردازند درآورد. با سر مدورش که بی‌شباهت به سر فنجاب‌ها نبود، خیلی خنده‌دار شده بود. ادامه داد: شکارچی بودن فقط تله گذاشتن نیست. شکارچی که هم‌وزن خود طلا می‌ارزد، اگر نخجیر را به دام می‌اندازد، به این دلیل نیست که خوب تله می‌گذارد و یا اینکه عادات شکارش را می‌شناسد، بلکه به این دلیل است که خود عادتی ندارد. تفوق بزرگ او در اینجاست. او مانند حیواناتی که تعقیب می‌کند نیست. حیواناتی که عادت‌های سنگینی زندگیشان را منظم می‌کند و زرنگی‌هایشان را هم می‌شود حد زد. او آزاد، جاری و غیر قابل پیش بینی است. به نظر من چنین اظهاراتی نتیجه یک ایدئال‌سازی مستبدانه و غیر منطقی بود. نمی توانستم زندگی بدون عادات روزمره را مجسم کنم. چون قبل از هر چیز می خواستم صادق باشم، نمی توانستم به سادگی حرف او را بپذیرم یا رد کنم. آنچه او از من می‌خواست همانقدر برای من غیر ممکن بود که برای هر کس دیگری. این مسائل را برایش توضیح دادم. پاسخ داد: واکنش‌های تو برای من مهم نیست. اگر می‌خواهی شکارچی بشوی، باید عادات زندگیت را بشکنی. تو خوب از عهده شکار برآمدی. خیلی سریع همه چیز را آموختی و حالا می‌دانی که شبیه تو مات هستی. پیشبینی اعمال تو خیلی آسان است. از او خواستم مثال‌های ملموسی ارائه دهد. به آرامی گفت: من درباره شکار صحبت می‌کنم. بنابراین آنچه حیوانات انجام می‌دهند، محلی که در آن غذا می‌خورند، مکان و طریقه و ساعت استراحت آنها و محلی که در آن سکونت دارند، طریقه جابجا شدن و حرکت آنها را به تو نشان می‌دهند تا تو بتوانی از روی این عادات اعمال آنها را پیش بینی کنی. تو عادات حیوانات را مطالعه کرده ای. آنها در مکانهای بخصوصی غذا می خورند و آب می نوشند. در محلهای مخصوصی لانه می سازند و هر حیوان نشانه بخصوصی از خود به جا می گذارند. در واقع یک شکارچی خوب می تواند اعمال آنها را حدس بزند یا پیش بینی کند. و ادامه داد: همانطور که قبلا هم به تو گفتم، به نظر من تو مانند تومت رفتار میکنی. در گذشته یک بار کسی این حرف رو به من زد. پس تو یک مورد استثنایی نیستی. همه ما مانند شکاری که به دنبالش هستیم رفتار میکنیم و این موجب میشود که ما خود تومه چیز یا کسی دیگری باشیم. به این دلیل شکارچی که این مطلب را میداند فقط یک آرمان دارد و آن این که خودش دیگر تومه نباشد. منظورم را میفهمی؟ به او گفتم که این هدف دست نیافتنی است. گفت: زمان زیادی میخواهد. تو میتوانی از اینجا شروع کنی که هر روز سر ظهر نهار نخوری. با لبخند ملاطفت‌آمیزی مرا نگریست. از حالتش خندم گرفت و قهقهه خنده را سر دادم. ادامه داد: معذلک موجوداتی هستند که ردیابی آنها غیر ممکن است. مثلا برخی انواع قوچ که به مدد بخت فوق‌العاده یک بار سر راه یک شکارچی خوشبخت قرار می‌گیرند، ولی فقط یک بار در زندگی یک شکارچی. مکس پرمعنایی کرد و نگاه نافذی به من انداخت، گویی می‌خواست پرسشی در من برانگیزد، ولی من هیچ سوالی نداشتم. از من پرسید: به عقیده تو چه چیزی موجب می شود که یافتن این قوچ ها دشوار و تا این حد استثنایی باشد. چون نمی دانستم چه پاسخی بدهم، شانه ها را بالا انداختم. با تمطراق گفت: آنها هیچ عادتی ندارند و این موجب سحرآمیز بودن آنهاست. گفتم: بالاخره شب که می خوابند، آیا این یک عادت نیست؟ بدون شک، اگر قوچ هر شب سر ساعت بخصوصی و در محل ویژه‌ای بخوابد. ولی این موجودات سحرآمیز چنین نیستند. به هر حال روزی خواهی فهمید. شاید سرنوشت تو این باشد که یکی از آنها را شکار کنی و تمام زندگی او را داشته باشی. منظور شما چیست؟ تو شکار را دوست داری. شاید روزی در نقطه ای از دنیا ردپای یکی از این موجودات سحرآمیز را بیابی. آن وقت می توانیش به شکار او بروی. دیدن یک موجود سحرآمیز اتفاقی فراموش نشدنی است. من بخت برخورد با یکی از آنها را داشتم. روزی پس از آن که درباره شکار چیزهای زیادی آموخته و با آن عمل کرده بودم، در جنگل پردرختی در کوهستانهای مرکزی مکزیک صدای آرامی شنیدم. هرگز طی سالها شکار چنین صدایی نشنیده بودم. نمی توانستم محلی را که صدا از آن می آمد تعیین کنم، زیرا در آن واحد از همه طرف به گوش می رسید. فکر کردم گله ای از حیوانات ناشناخته مرا محاصره کرده است. یک بار دیگر همین صدای آرام و جذاب به گوشم رسید که از همه طرف می آمد. آن وقت متوجه خوش اقبالی خودم شدم و فهمیدم که با یکی از موجودات سحرآمیز، یک قوچ سحرآمیز طرف هستم. می دانستم که قوچ آسمانی عادات آدمهای عادی و حتی عادتهای شکارچیان را می شناسد. می شود حد زد که یک آدم معمولی در چنین موقعیتی چه کار می کند. ترس او را محکوم می کند که به طعمه بدل شود و چون خود را طعمه سعل الوصولی می بیند، فقط دو راه برایش باقی می ماند. یا فرار کند و یا مقاومت. اگر بدون سلاح باشد برای نجات جان عزیزش بدون شک فرار را برقرار ترجیح خواهد داد. و اگر سلاح داشته باشد خود را آماده دفاع می کند، یا بی حرکت بر جا می ایستد و یا خود را روی زمین پرت می کند و منتظر می ماند. یک شکارچی برعکس، او هیچ وقت بدون کشف محلهایی برای پنهان شدن خود را به مخاطره نمی اندازد. پس فوراً پنهان می شود ولی بالاپوش خود را برای گول زدن شکار روی زمین می اندازد و یا به شاخه‌ای می آویزد و در انتظار حرکت بعدی شکار پنهان می ماند. در حضور قوچ سحرآمیز من طور دیگری رفتار کردم. در یک چشم به هم زدن مثل یک چوب خشک بی حرکت شدم و شروع به زاری و ناله کردم. آنقدر گریه کردم و هق هق کردم که فکر کردم از حال می روم. ناگهان نفس گرمی را پشت سرم حس کردم. داشت پشت گوش راستم موهایم را می بویید. برای اینکه او را ببینم سرم را برگرداندم و به زمین غلتیدم. قوچ مرا نگاه می کرد. از او خواستم به من آزاری نرساند و او با من حرف زد. قصه‌اش را ناگهان قطع کرد و مرا نگریست. بی اراده لبخند زدم. داستان قوچی که حرف بزند به نظرم باور کردنی نبود. دونخان با لبخند گشادهی تکرار کرد: او با من حرف زد. قوچ حرف زد؟ بله. سپس برخاست و وسایل شکارش را برداشت. با لحن مرددی پرسیدم: آیا واقعا حرف زد؟ قهقهه خنده را سر داد. با حالت نیمه جدی پرسیدم: چی گفت؟ مطمئن بودم که دارد مرا مسخره می کند. لحظه‌ای ساکت ماند، مثل اینکه سعی می‌کرد به خاطر بیاورد. چشمانش درخشیدند و گفت: موجود سحرآمیز به من گفت سلام دوست من، و من پاسخ دادم سلام. بعد از من پرسید: چرا اشک می‌ریزی؟ پاسخ دادم: چون غمگین هستم. بعد موجود سحرآمیز به من نزدیک شد و در گوشم به طور واضح همانطور که من با تو حرف میزنم گفت: غمگین نباش. دونخوان صاف توی چشمهای من نگاه میکرد. برقی از شیطنت محض در چشمانش درخشید. شروع به خنده‌ای کرد که هر لحظه شدت می‌یافت. به نظر من گفتگو با قوچ آسمانی خیلی ساده لوحانه بود. گفت: خب چه انتظاری داری؟ آخر من سرخپوست هستم. طنز او به قدری مرا غافلگیر کرد که با او در خندیدن همراه شدم. پرسید: نمیتوانی باور کنی که یک قوچ سحرآمیز بتواند حرف بزند؟ نه، متاسفم، ولی باور کردن این چیزها برایم غیر ممکن است. با لحن اطمینان بخشی گفت: ایرادی به تو نمیگیرم، چیز خیلی به خصوص و عجیبی است. پایان بخش 8.